تو زن کن این تو کیفیت شما میشه.
خب شروع کنیم. آجا آجا چیزی آسیگه شروع کن. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين
اللهم
صل على
محمد وآل محمد عجل فرج.
بحث بر سر اثبات حجیت خبر واحد ثقه به وسیله سیره بود. خب در ذیل بحث سیره ما عرض کردیم که ممکن است کسی مدعی شود این آیاتی که وجود دارد این آیات رادع و مانع از سیره هست، که گفتیم نه رادعیت و مانعیتی نداره. از جمله موانع دیگری که مطرح شده است برای این که بگیم جلوی سیره رو بخواد بگیره و جلوی انعقاد سیره رو بگیرد این هست که خب ببینید ما با خبر واحد ثقه میایم تکلیفی رو اثبات میکنیم، تکلیفی رو به عهده میگذاریم، تکلیفی رو برگردن میاریم. آیا این تکلیفی که برگردن ما میاد قطعیه؟ نه دیگه، بر اساس خبر واحد ثقه آمده. خبر واحد ثقه هم ظنیه، علمی که نیست، ظنیه، ظناوره. چقدر فرش عرض میکنم؟ تا گفتیم علم نیست، علمی نیست، علم آور نیست، سری شما یقه ما رو میچسبید، میگید ها ما در روایتی خوانده ایم که رفع عن امتی ما لا یعلمون. پیامبر خدا، البته میدن این چند روایت هست تا با هم تلفیق شده، در حقیقت این نیست که تسعه رو یک جا ظاهرا نفرمودن، چند روایت با هم تلفیق شده در مجموع تسعه به دست آمده، یعنی موارد در جاهای مختلف گفته شده، اینا رو یکی کردن یک کاسه کردن شده تسعه، شده نه مورد. پیامبر خدا در روایت متعدد این نه مورد رو گفتن که از امت من برداشته شده. یکیش ما لا یعلمونه، که ما از این رفع ما لا یعلمون استفاده می کنیم. چه چیزی را؟ براءت شرعیه را. پس دلیل براءت شرعیه، دلیل این اصل مؤمن، این اصلی که براءت ایجاد می کند، معذر است و معذریت ایجاد می کند، این دلیل مانع است و رادع است. از چه چیزی؟ از دلیل حجیت خبر واحد ثقه. جلو او رو می گیره. کجا؟ جایی که خبر واحد ثقه بخواهد بیاد تکلیفی رو برگردن ما بیاره. خبر واحد ثقه میشه منجز. من اگر احیانا میگم دلیل خبر واحد، نه منظور خود خبر واحد، خبر واحد جایی میشه منجز، منجز تکلیف. رفع ما لا یعلمون معذر تکلیفه، معذر تکلیفه، فلذا جلوی او رو چی؟ میگیرد. و هاکذا ادله دیگری که ما برای اصول مؤمنه و اصول معذره و اصول براعتی داشته باشیم، این جلوی او رو بگیرد. پاسخ الکلام مطلب همون است، نقطه جدیدی نیست. اگر این اصول مؤمنه توانایی نمیداشتن که در مقابل خبر واحد قرار بگیرن، واقعا رادع و مانع بودن، این سیره برخلاف شکل نمی گرفت. و خود همین که سیره منعقد شده و شکل گرفته نشون میده اینا رادع و مانع نبودن، به همون بیانی که در مورد آیات گفته شد لا نکرر و لا نعید. و مثل ذالک یقال فی مقابل تمسک به ادله الاصول کدلیل اصالت البراءه. مثل همین مطلب گفته می شود در مقابل تمسک، و مثل ذالک یقال فی مقابل التمسک بالادله الاصول، مثل همین مطلبی که ما گفتیم، مثل این بحثی که ما مطرح کردیم درباره اطلاق آیات ناهیه، همین مطلب گفته می شود در مقابل تمسک به ادله اصول. کدوم اصول؟ اصول مؤمنه، اصولی که ما رو در امان قرار میدن، تعذیر ایجاد میکنن، که دلیل اصالت البراءه. دلیل اصالت البراءه مثل رفع ما لا یعلمون مثلا. خب این اصالت البراءه، این معذر است، خبر واحد ثقه گاهی اوقات منجز است، اینا در مقابل هم میستن که دلیل اصالت البراعه مثلا لاثبات رد، بگیم آقا دلیل اصالت البراعه جلوی سیره رو خواسته بگیره، اثبات بکنیم رد و منع از سیره را به اطلاقه ها، اطلاقه هاش میخورد به ادله اصول، این ادله اصول به اطلاقشون این کار رو انجام میدن. خب لحالت قیام خبر ثقه علا خلاف الاصل المقرر فیها، از محضرتون که نسبت به حالتی که خبر ثقه وجود داشته باشد بر خلاف اصل، به جایش گوشهی بالایی هر جا بسید منجز باشد، یعنی تکلیف بر عهده بیاورد، تکلیفی را بر مکلف اثبات نماید و منجز تکلیف باشد، او معذر است این منجز باشد، المقرر فیها که در همون حالت این تقریر شده باشد و بیان شده باشد. خب پس این هم مطلب همونه، نیاز به توضیح بیشتر ما چی نداریم. رابعاً چی؟ نه حالا ما برای براعت شرعیه از طرق مختلف این رو اثبات میکنیم، مشهورش همین رفع ما لا یعلمون هستش. بله خب رابعاً این که در حقیقت تأکیدیست بر اون امضاء و تقریر معصومین. ما آقا بحث میکردیم در بحث مبنای سکوت معصوم نسبت به عمل و تصرفی که در مقابل ایشان و در مرعا و مسمع ایشان انجام بگیرد، عملی یا قولی در مرعا و مسمع معصوم باشد در مقابل دیدگان ایشون یا گوش ایشون بشنود، سخنی گفته شود که بشنود یا عملی انجام شود که ببینند، در مرعا و مسمع معصوم باشه، در این حال معصوم سکوت بکنه، تقیه هم در کار نیست، یأس از تأثیر گذاری هم نیست، خوفی هم نیست، زیغ وقت هم نیست، هیچ مانعی وجود ندارد، معصوم هم میبینه، میشنوه، توجه داره، علم داره، همه شرایط وجود دارد. خب در این حال سکوت میکنه، در این حال سکوت میکنه، ما میگیم خود همین دال بر امضائه، این خودش تقریره، این خودش اعتراف و اذعان و قبول و پذیرش اون کار هستش. مبنای این که سکوت معصوم داله بر امضاء باشد مبناش چی بود؟ آقا در بحث تقریر گذروندیم، ما میگفتیم مبنای سکوت یا بفرمایید که مبنای سکوت، من بنویسم اینجا، مبنای دلالت سکوت معصوم بر تقریر، این مبنا یا بفرمایید که این مبنا یا عقلی بود یا استظهاری، عقلیشم یا از آن جهت بود که معصوم مکلف است، مکلف و شارع است، یا از آن جهت بود که معصوم مکلف است. حالا مکلف است به امر به معروف و نهی از منکر و یا ارشاد و تعلیم جاهل. به هر حال معصوم اگر سکوت بکند، سکوت او دلالت بر امضاء دارد. چرا؟ یا بر مبنای عقلی یا بر مبنای استظهاری. مبنای عقلی به ما میگوید چی؟ میگه یک ملازمه قطعیه عقلیه هست میان این که معصوم علیه السلام سکوت بکند و ایشان راضی باشد، یا این است که شما معصوم را مکلف، شارع و حادث در نظر میگیرید، کسی که دین را آورده. آیا منی که دین را آوردم و میخواهم که این دین به درستی شیوع پیدا بکنه، منتشر بشه و به اجرا در بیاد، اگر ببینم این دین داره منحرف میشه، از مسیر داره خارج میشه، درست انجام نمیشه، دارد به اشتباه رفتار میشه،
اگر سکوت بکنم نقض غرض کردم، یعنی خودم اینو آوردم و خودم با سکوت خودم کاری کردم که این دین خراب بشه. نقض غرض بر حکیم این قبیح هست و محال است. لااقل من باب حالا ولش کنید، این خیلی بس طولانی میشه، ما اینا تو مباحثه خارج اصول خودمون گفتیم، مبناشو مفصلا توضیح دیدیم، در حلقه ثالثا اجمالا شما این رو میخوانید، گرچه در حلقه ثانی هم شما این رو خوندید دیگه، بحث تقریر رو گذروندید. بگذارید من وارد جزئیات نشم، همین مقدار کافی است بر اینجا. یا از این جهت که مکلف است که نقض غرض بشه، یا از این جهت که معصوم مکلف است. مکلف است به همین تکالیفی که ما مکلفیم. مثل چی؟ مثل تعلیم جاهل، یا مثل امر بالمعروف و نهی از منکر. معصوم ببینه، ببیند کسی داره مرتکب منکری میشه، اشتباهی انجام میده، وظیفه دارد نهی از منکر بکنه، شما هم مکلفه. البته بله، خب شرایط نهی از منکر باید وجود داشته باشه، یا شرایط تعلیم جاهل باید وجود داشته باشه، اون لای خودش محفوظ. یا بگوییم مبنای دلالت سکوت معصوم بر تقدیر جنبه استظهاری دارد. ظهور حال معصوم این هست که او در مقام بفرمایید در صدد ارشاد است، در مقام توجیه است، در صدد و در مقام بفرمایید راهنمایی است، میخواهد اعوجاجات و انحرافات رو ازاله بکنه، تعدیل بکنه و درست بکنه. این استظهار و این ظهور حال رو هم که مطرح میکنیم، این مربوط به هر رئیس فرقه است، هر رئیس فرقه ای، هر رئیس دین و مذهبی ولو فرق انحرافی هم که باشد، او هم میخواهد در میان پیروان خودش انحرافاتی کار از مسیر او هست، ولی که خودش انحراف از انحراف قاعدتا منفی در منفی میشه مثبت احتمالا، البته گرچه خب انحرافات چون طرق زیادی است ممکنه انحراف ثالثی باشه، بازم به طریق حق نباشه، ولی به هر حال او میخواد جلوی انحرافات رو بگیره و اعوجاجات و انحرافات رو و بفرمایید که تحریفات رو جلوگیری کنه. میگیم ظهور حال معصوم به عنوان رئیس مذهب این است که همچین کاری میخواد انجام بده. در این حال وقتی سکوت کرد، ما از سکوت او برداشت میکنیم چی؟ امضای او رو. رابعا ان عدم الرد یکشف عن الامضاء، را عدم رد، این که انکار نکرد، رد نکرد، منع نکرد، این کشف میکند از امضا. و هذا واضح بعد اثبات امتداد السیرت الى الشرعیات و جریانها على اثبات الحکم الشرعی به خبر الثقه. این مطلب واضحی است بعد از اینکه ما از مساس و از کشیده شدن و از امتداد سیره به امور شرعی و جریان سیره بر اثبات حکم شرعی به وسیله خبر الثقه آگاه شدیم و این رو اثبات کردیم. الامر الذي يعرض الاغراض الشرعيه للتفويت لم تكن بل لو لم تكن مرضيه، امری که اغراض و اهداف و غایات شرعی را در معرض تفویت و از بین رفتن قرار میدهد اگر آن سیره مورد رضایت نباشد. اگر اون سیره غلطی باشد و در امور شرعی هم جریان داشته باشد، طبیعتاً شرعیات رو در معرض نابودی قرار میده و معصوم موظف است که اینجا منع بکنه. مضافاً الی خب تا اینجا داشت مبنای عقلی رو میگفت، تا اینجا داشت مبنای عقلی رو میگفت، حالا از این مضافاً میخواد مبنای استظهاری رو بگه. مضافاً الی در تا اینجا داشت نقض غرض رو توضیح میداد، تا اینجا داشت نقض غرض رو میگفت که همون مبنای عقلی برای سکوت باشد، اما از این مضافاً میخواد مبنای استظهاری رو بگه. خب اگر حاشیه کتابتون بنویسید خوبه دیگه، این الامر الذي يعرض الاغراض الشرعيه للتفويت، این است مبنای عقلی سکوت، مبنای عقلی سکوت. اینجایی که مضافاً الی بنویسید مبنای استظهاری سکوت، که انشالله بعدن بحث تقریر رو مجددا مراجعه بفرمایید، اونجا ببینید که اینا چی بود. حتی ما الان گفتیم براتون، حالا باز خواستید بعدن پس مطالعه هم داشته باشید، اون وقت ببینید اونجا. خب مضافا الی ان ظاهر الحال، ظهور حال شارع مقدس در چه چیزی است؟ فی امثال المقام، در همین مواردی هو الامضاء، ظهور حال شارع ما استظهار میکنیم از حال او دیگه، از حال او اینو به دست میاریم، ها در امثال همچین جاهایی هو الامضاء کما تقدم، همچنان قبلا گذشت. خب این تتمه بحث جلسه پیش بود که به حمد الله و المنه به پایان رسید. اما ادله نفی الحجیه،
این ادله که برای نفی حجیت اشاره بر از کلاس، این ادله که برای نفی حجیت اقامه شده است، هم از آیات قرآن کریم هست هم از سنت. ما به آیات اشاره کردیم و در حقیقت پاسخ اونها رو بیان کردیم، لذا این قسمت رو خیلی راحت تر میتونیم عبور کنیم. بذارید من این تیکه اولش رو بخونم که تقریبا آشنا هستیم و توضیحش رو از رو متن عرض میکنم، سنتش رو جداگانه بحث خواهم کرد. ادله تو نفی الحجیه، اگر پرسشی هست بذارید بعد از کلاس من در خدمت هستم. یعنی از بین بردن، بله. وقد استدل على نفی الحجیه بالکتاب و سنه، استدلال شده است بر نفی حجیت خبر واحد ثقه، هم به وسیله کتاب، هم به کتاب شریف یعنی قرآن کریم و هم سنت شریفه. اما الکتاب فبما ورد فیه من النهی عن اتباع الظن، به خاطر اون چیزی که وارد شده است در قرآن کریم از نهی از تبعیت از ظنون و گمانها و اینجور چیزها، که آیاتشو خوندیم براتون ساعت قبل جلسه گذشته، آیات متعددی رو اشاره کردیم. منتها یک آیه رو که خب دیگه از همه میشه گفت مهمتر هست و گویاتر هست، این رو ایشون اشاره کردن که قوله تعالی ولا تقف ما لیس لك به علم، پیروی نکن از آن چیزی که نسبت به آن علم نداری. وقد یجاب علی ذلک، به این پاسخ داده شده است. به چه چیزی؟ چگونه پاسخ داده شده است؟ به ان النهی المذکور انما يدل على نفی الحجیه عن خبر الواحد بالاطلاق. بله، این آیه دال بر نفی حجیت هست. این نهی لا تقفو این دلالت می کند بر نفی حجیت از خبر واحد، اما به نحو اطلاق. این تلق است، رهاست، گسترش و شمول و استیعاب دارد، فراگیری دارد نسبت به هر زن و زناوری، هر امر زنی، هر امر غیر علمی، بهتر است اینطور بگم، نسبت به هر امر غیر علمی، هر چیزی که علم نباشد، به اطلاقهی یشمل خبر واحد را هم. خیلی خوب، اما این اطلاق مقید گردیده است با چه چیزی؟ با همان ادله حجیت خبر واحد که ما عرض کردیم. فرض کنید با آیه نبأ مثلا، یا فرض فرمایید با تواتر اجمالی، یا با سیره متشرعه یا سیره عقلائیه، این بفرمایید که تقیید خورده است. میفرماید که و هذا الاطلاق یقید به دلیل حجیت خبر الواحد، این اطلاق تقیید خورده است با وسیله دلیل حجیت خبر واحد، سواء کان لفظیا او سیرتا، دلیل لفظی حجیت خبر واحد مثل آیه نبأ یا تواتر اجمالی، این به عنوان قرینه منفصله و دلیل منفصل جهت تقیید اطلاق آیه به کار میاد و ازش ما استفاده میکنیم. این میشه دلیل لفظی. پس دلیل لفظیمون چی بود آقا؟ آیه نبأ یا تواتر اجمالی. او سیرتن، سیرم که یا سیره متشرعه بود یا سیره عقلا. خیلی، پس آیه شریفه رو ما اینطور پاسخ بدیم. اما علی الاول، اگر دلیل ما لفظی باشد، فواضحون. واضحون چرا واضحون آقا؟ ما در بحث تعارض ادله اونجا بحث جمع عرفی میان ادله رو مطرح میکنیم. وقتی تعارض غیر مستقر باشد، استقرار نداشته باشد، از قواعد جمع عرفی استفاده میکنیم. قواعد جمع عرفی مثل تخصیص، مثل تقیید، مثل حکومت، اینها رو بهش بگیم قواعد جمع عرفی. یکی از اون قواعد جمع عرفی هم تقییده، یا تقیید صورت میگیره، هیچ مانعی هم وجود ندارد. خیلی خوب، پس مشکلی نیست، تعارض مستقری نیست. و اما علی الثانی، اما اگر دلیل ما سیره باشد، علیکم السلام. منظور
که
بله، انشالله ما بحثمون تموم بشه، انشالله پنج و نیم شیش و نیم انشالله حضرت شما عرض محضر مبارکتون. که خیلی خوب، میفرماید که ما دلیل دیگرمون سیره باشد. اگر این آیه و آیات نظیر این میتوانستند رادع و مانع از حجیت خبر واحد باشند، هیچگاه سیره بر عمل به خبر واحد منعقد نمیشد. قبلا اشاره کردیم در جلسه گذشته مفصل بحثشو گذروندیم. میفرمایند که و اما علی الثانی، بنابر اینکه دلیل ما سیره باشد، فلان اطلاق الآیات لا یصلح ان یکون رادعا عن السیره. این بنابر اینکه دلیل ما سیره باشد، به خاطر اینکه اطلاق آیات صلاحیت ندارند، نمیتوانند که از سیره رد بکنند، کما تقدم، همچنان که قبل از این گذشت. و هادا یعنی استقرار حجیت السیره فتکون مقیدتا للاطلاق. این یعنی اینکه سیره مقید شد، عذرخواهم، سیره مستقر شده است. ها عذرخواهم. و هادا یعنی اسمیان حواس ما سر کلاس پست میکنه. و هادا یعنی استقرار حجیت السیره، این یعنی اینکه حجیت السیره مستقر شده است. پس این جناب سیره مقید است، اسم فاعل بخوانید، مقیدتن للاطلاق، تقیید میزند آن اطلاق را. تمام شد. این دلیل قرآن کریم. اما سنت، خب سنت چطور؟ سنت چطور؟ ببینید، ما در سنت دو دسته روایات داریم. یکی روایاتی داریم که میان دلالت میکنن بر عدم جواز عمل به خبر غیر علمی. خبر غیر علمی یعنی خبری که علم آور نیست. مثلا فرض بفرمایید که از امام عسکری علیه السلام اینطور نقل شده است که ما علمتم انه قولنا فالزموه، چیزی که دونستید، علم پیدا کردید، سخن ماست، با او ملزم باشید، با او همراه باشید، از او پیروی کنید. و ما لم تعلمو فردوه الینا، اما چیزی که نمیدانید رو به ما رد بکنید، علمش را به ما رد بکنید. ما نمیفهمیم. محضر مبارک یکی از مراجع معظم تقلید بودیم، درس فقه، یک سالی خدمت ایشون تتلمذ میکردیم. ایشون یه وقتی یک هفته روی یک روایت کار کردن، بحث کردن، هر روز ما میرفتیم درس، ایشون گفتن بله، اما اون روایت دوباره از سر نو. یک هفته تمام بحث کردن، حل نشد که نشد، نشد از اون دلالتش استفاده بکنیم، و لذا فرمودن که ما این روایت رو نمیفهمیم، علمش را به اهلش واگذار میکنیم. باز خدا رحمت کنه مرحوم آیت الله تبریزی رو یک مرتبه سر درس استطرادن به اون روایت اشاره کردن و جوری روایت رو حل کردن که تا مدتی من فکر میکردم پس اصلا اشکالش کجاش بود. یعنی این طور حل کردیشان رو. بالاخره تذکر رسول فضلنا بعضهم على بعض، دیگه مراتب مختلف هست. بگذاریم به هر تقدیر، حالا این ما روایاتی داریم که به ما میگن که اگر مطلبی علمی نبود به شما رو به علم نرسون، اینا رو عمل نکنید، یعنی ردش کنید، علم شما واگذار کنید، علم شما واگذار کنید، یعنی چی؟ بهش عمل چی؟ نکنید. این یه دسته از روایات. روایات دیگری داریم که میگن آجان خبر ثقه به خودی خودش حجیتی ندارد، فقط و فقط در صورتی که شاهدی از قرآن کریم بر صحت آن وجود داشته باشد حجت است. پس این دو دسته خبر رو داریم. الان مثلا هست، رو مثلا اشاره میکنم، چشم یه بار دیگه میگم، خبر واحد ثقه به خودی خود حجیتی ندارد مگر آن که شاهدی از قرآن کریم مفاد آن را تایید بکنند. این دسته دوم هستش. پس چی شد؟ دسته اول اصلا میگن خبری که علم نیاورد بهش عمل نکنید، هیچی، از بیخ حجیتشو میزنه میندازه دور. دسته دومم حجیت رو به قرآن میده، در واقع میگه خبری که قرآن تاییدش بکنه حجته. پس بازم ما دایر مدار قرآن میشویم و از این عدلم استفاده کنیم بر عدم حجیت خبر واحد. اما دسته اول، اونایی که از بیخ حجیت خبر واحد رو رد میکنن، چرا؟ چون علم ایجاد نمیکنه. خب این در رو اگر ببندید، من سین لای دره، پس بیرون تذکر بدید که صحبت نکنن، ما حواسمون پرت بشه. بله خب خدا شکر شد بسته بشه. بله محضر مبارک سروران خودم، عنایت بفرمایید. این دسته از روایات که گروه اول باشن که از اساس حجیت خبر واحد و زیر سوال میبرن، اینا هم اشکال سندی دارند و هم اشکال دلالی. یعنی هم سندن مخدوشند و هم دلالتن، از هر دو جهت خدشهشون دارن. سندن که خب ضعیف و سندن اصلا قابل اعتنا نیستن، ضعیف و سند هستن، یعنی خودشون هم در حد خبر واحد ثقه هم نیستن، حالا ضعیفتر از ثقه هم تازه این میخواد اون رو رد بکنه که زورش نمیرسی هم چی کاری بکنه، حالا باز اگه صحیح و سند بودن بازی چیزی، و این بنده خود اصلا خودش هنو یکی وزیر بغلش رو بگیره مثلا تا بخواد به جایی برسد. عرضم خدمتتون که لذا اصلا این که هیچی، حالا اگر دلیل قطعی بود خب یه حرفی، دلیل قطعی نیستن و بفرمایید که ضعیف و سند. پس این اولا حجیت سندی ندارن. ثانیاً خبر واحد ثقه، حالا فرض کنید که ثقه هم بودن، فرض کنید که خبر واحدی بود که قابل قبول بود، خبر واحدی آمده است به ما میگوید که خبر واحد حجت نیست، این خود شکنه دقت بکنید جرد. این مثل این مثل بگید کل کلامی کاذب، همه سخنان من دروغ است، این که میگید همه سخنان من دروغ است شامل همین سخنم میشه، مگر که میگه که همه سخنان من دروغ است، مگر همینی که گفتم همه سخنانم دروغ است، که باز دو مرتبه مشکل ایجاد میشه. این یکی از پارادوکسایی است که خیلی فلاسفه روش بحث کردن، هر کسی حلی به در غرب و شرق فرق نمیکنه، هر کسی تلاش کنه یه حلی براش پیشنهاد بکنه، ولی حالا فعلا شما حلول رو بذارید کنار، فعلا در حد کلاس ما این بله این خودشکن هستش. وقتی خودشکن بود اون ما نمیتونیم بپذیریمش. توضیح هم عرض خواهم کرد، حالا نیم خط حاشیه کتابتون بنویسید. پس ما این رو نمیتونیم بپذیریم، خبر واحدی آمد است میگه خبر واحد حجت نیست، به حرف خبر واحد گوش نکنید. میگه خب اگر برعکس گفت نخواهیم گوش کنیم، به حرف تو هم چی نباید گوش بکنیم، اون چیزی که از اثباتش نفیش لازم بیاد این قابل پذیرش نیست و محال، اشاره خواهیم کرد. پس این دسته اول از اخبار که سندن و متنن یعنی دلالتن قابل پذیرش نیستن. اما دسته دوم که میگن باید شاهدی از قرآن کریم وجود داشته باشد، اون رو میگیم آقا وقتی ما بررسی میکنیم میبینیم خیلی خوب علاوه بر اینی که اون روایات رو ما بپذیریم، این روایات هم دارای شمول و استیعاب و فراگیری هستند. من از سندشون قمز این کردم، من که میگم مرحوم ماتن مرحوم نویسنده ایشون دیگه از سند قمز این کرد، لوکن نافر از نا که این ادله قابل قبول باشن به لحاظ سندی خدشه نباشد بهشون، دلالی هم اشکال اونچنان زیاد نداشته باشیم، فقط اجمالا عرض کنیم دارای تلقند، دارای یک آزادی و رهایی هستند که به تلق خودشون شامل میشوند هم اخبار وارد شده در اصول دین را، هم اخبار وارد شده در احکام شریعت را. ما میگیم هیچ اشکال نداره احکام شریعتش رو، یعنی اخباری که در احکام شریعت وارد شده است، ما اینها رو مقید میکنیم، با قید خارج میکنیم به وسیله همون سیرهی که داشتیم، به وسیله سیره میاییم شمول خبری که میگوید فقط خبر واحدی را بپذیرید که شاهدی از قرآن دارد، میایم شمول او رو مقید میکنیم و اخبار واحدی که دلالتگر بر احکام شرعی باشند رو استثنا میکنیم، خارج میکنیم. ولی در مورد اخبار واحدی که درباره اصول دین باشد میپذیریم، میگیم اگر خبر واحد ثقه‌ای درباره اصول دین آمده بود فقط در صورتی میپذیریم که شاهدی از قرآن داشت، اما اگر نه در احکام شریعت بود این رو با تقیید خارج میکنیم از شمول روایات که میگه حتما شاهد قرآنی میخواد و بدون شاهد قرآنی بهشون چی عمل میکنیم. این خلاصه کلام بودش. و اما سنه، بله این اقتضای جمع عرفیه، اقتضای جمع عرفیه، در جمع عرفی همین کار میکنیم دیگه. وقتی ما یه بیان تلقی داریم، یک بیان آزاد و رهایی داریم، به قول معروف میگن اطلاق، یه بیان مطلقی داریم، بعد یه دسته از موارد او رو، چند حصه از او رو، چند قسم از او رو با دلیلی اخراج میکنیم، با دلیل خارج میکنیم، بقیه سجاش میماند دیگه. میگوییم که حالا وقتی در عموم میگیم اکرم العلماء الا الفساق منهم، خب اکرم العلماء در علمای غیر فاسق که کماکان باقی میمونه دیگه، اکرم الفساق اکرم العلماء الا الفساق منهم، دقیق میکنی چه ارزو کنم؟ اکرم العلماء الا الفساق منهم. خب در اون فساق ما اینا رو از تحت عموم خارج میکنیم، میاریمش بیرون، از تحت وجوب اکرام خارج میکنیم. اما علمای غیر فاسق کماکان تحت عموم و شمول اکرم قرار دارند، اینا که بیرون نیومدن دیگه، اینا که هستن اونجا، دقت میکنید که از اونا در ذیل اون حکم قرار دارن. ما میگیم یه دلیلی داریم، میگه در مورد اخبار فقط به اخباری عمل کنید که شاهد قرآنی دارن. میگیم خب این به اطلاق خودش هم شامل روایات اصول دین میشه، هم روایات فروع دین. فروع دیناشو با دلیل خاص خارج میکنیم، اصول دیناش کماکان تحت اون میمانند.
خود اخبار سراسر هم اصلاف دارن، شامل هم روایتش هم شامل اخبار میشنیم.
نه، دو دستن. ما یه سری اخبار ثقه‌ای داریم که بیانگر اصول دینن، یه سریشون بیانگر احکام شریعتن. ما فروع دینن، احکام شریعتاشونو با دلیل خاص بیرون میاریم، اصول دیناش
ما. همین که این خبر سر حجتون همین خودش مطلق هم شامل عقاید میشه، هم شامل احکام میشه.
خیلی خوب دیگه، میایم فقط بخشش رو دقت میکنی چه عرض میکنم، فقط بخشش که اصول دین هست و شاهد قرآنی براش میخواییم، بخش که نیست اصول دین احکام شریعته اونا رو نمیخواد. عبارت بخونیم شاید روشن بشه. به هر حال امروز اون زمینه ها برای حواس پرتی زیاده، مکان عوض شده، بالاخره رفت آمد هست و بذار حق بهتون میدم، خود منم یه مقداری گاهی از مدار خارج میشم. و اما سنه ففیها، شماره یک ما دل على عدم جواز العمل بالخبر غیر العلمی. در سنت ما ادله‌ای داریم که دلالت می‌کنند بر جایز نبودن عمل به خبری که علمی نباشد. ها میگن که خبری که علمی نباشد مثل همین خبر واحد ثقه که علمی نیست دیگه، میگن به اینها چی عمل نکنید. شماره دو و فیها ما دل على عدم جواز العمل به خبر لا یکون علیه شاهد من الکتاب الکریم. در میان سنت، در سنت ما روایاتی هم داریم که دلالت میکنن بر جایز نبودن عمل به خبری که شاهدی از قرآن کریم نداشته باشد. شما یه نیم خط ادامش بنویسید، بنویسید پس اینکه من الکتاب الکریم ها، یعنی نیم خط بنویسید بعدش، بنویسید پس خبر ثقه به خودی خود این، چون اون پنجره باز که صدا کم میاد داخل، من اینم باز کردم که صدا به اندازه کافی بیاد، بله راحت بشنوید دیگه. بله میفرماید که پس خبر ثقه به خودی خود حجت نیست یا حجیت ندارد، بلکه فقط در صورتی که شاهدی از قرآن داشته باشد حجت می شود. خب بله تشکر میکنم. اما چه روزی شد امروز. اما گروه اول، اما الفریق الاول، یعنی اون گروهی که اساسا میگفتن که عمل به خبر غیر علمی جایز نمی باشد، اما الفریق الاول، گروه اول، فیرد و علیه، ایراد گرفته می شود بر آن، ایراد به آن وارد می شود. اولا و ثانیا، اولا رو تیتر بزنید اشکال سندی، ثانیا رو بزنید اشکال دلالی. پس اولا اشکال سندی، ثانیا میشه اشکال دلالی. اولا انه من اخبار الاحاد ضعیفه سندن ولا دلیل علی حجیته. اون ما دل علی عدم جواز العمل خودش از اخبار آحادی است که ضعیف السند است و دلیلی بر حجیتش اقامه نشده است. حجیتش دیگه، ما سند که نمیگیم، میگیم حجیتش، حجت نیست. حالا این ضعفش چیه؟ ضعف سندیه مثلا. ثانیاً انه یشمل نفسه لانه خبر غیر علمی به نسبت الینا. این خودشکنه، شامل خودش هم می شود، با اطلاقی که دارد شامل خودش هم می شود. لانه خبر غیر علمی به نسبت الینا، این بالاخره نسبت ما خبر غیر علمی است. این ولا گوشه کتابتون نویسید انقلت، انقلت دو نقطه، انقلت دو نقطه، انقلت دو نقطه. نباید به اخبار غیر علمی عمل کرد، نباید به اخبار، این انقلت هستا، نباید به اخبار غیر علمی عمل کرد مگر این دسته از اخبار، مگر این دسته از اخبار. نقطه بذارید بعد قلتو، قلتو دو نقطه، ادامه ای عبارت. این ولا نحتمل الفرق بینه و بین سایر الاخبار غیر العلمیه، جواب این قلت مقدری است. در واقع اگر کسی بگد آقا ما نباید به اخبار آحاد عمل کنیم مگر به این دسته، مثل همون که میگه کل کلامی کاذب، همه سخنان من دروغ است مگر همین سخنی که الان دارم میگم، مثلا دقت میکنید چه عرض میکنم؟ اگر کسی انقلت اینطور وارد کنه بگه بله به اخبار آحاد نباید عمل کرد مگر همین دسته‌ای که میگه نباید عمل کنید، به اینا عمل کنید، دقت میکنید چه عرض میکنم؟ پاسخ میدیم، قلت و در پاسخ میگیم لا نحتمل الفرق بینه و بین سایر الاخبار غیر العلمیه، ما احتمال نمیدهیم تفاوتی وجود داشته باشد میان این دست اخبار، یعنی اخبار مانعه همین گروه اول، و میان سایر اخباری که علمی نباشند. و هادا یعنی امتناع حجیت هاد الخبر. این میدونی معناش چیه؟ معناش استحاله و امتناع و ممتنع بودن و غیر ممکن بودن حجیت این خبر است. چرا؟ لأن حجیته تؤدی الى نفی حجیته و تعبد به عدمها. اگر ما حجیت این خبر رو بپذیریم، پذیرش حجیت این خبر همانو نفی حجیتش هم همان، یعنی از پذیرش حجیتش لازم میاد نفی حجیتش، خب، و تعبد به عدم حجیت آن. حاشیه کتابتون یه خط بنویسید، بنویسید هر چیزی که، هر چیزی که اثباتش مستلزم نفی خودش باشد، هر چیزی که اثباتش مستلزم نفی خودش باشد محال است، محال است، ممتنع است، ناممکن است، مثل کل کلامی کاذب. این مثال هم بنویسید، مثل کل کلامی کاذب. اثبات این قضیه موجب شکستن خود همین قضیه هم میشه، زیر سوال میره خودش رو. خب نخیر و امت بله
اثنه داره این
نه نه داره. و اما ما تو خونه همین صداش میکنیم. و اما الفریق الثانی فیرد و علیهم، گروه دوم، گروه دوم که میگم حتما شاهد قرآنی میخواد. فیرد و علیهم انهو لو تم فی نفسه، اگر ما بپذیریم که این روایات گروه دوم اینها تمام هستند، یعنی سندن و متنن دلالتن هیچ اشکالی برشون وارد نیست، چون لقائلن ان یقول، که کی گفته اصلا این گروه روایات قابل قبولن، لعل سندن ما اشکال بکنیم یا لعل دلالتن بگوییم که این روایات که میگد شاهد قرآنی باشد، میخواد بگد آقا روایتی که شما داشته باشید این روایت با قطعیات قرآن، با محکمات قرآن، با مسلمات قرآن و شریعت اسلامیه مخالفتی نداشته باشد. اینو دارد میگد، آن مطلب دیگه رو نمیخواد بگد، که این دارد این مطلب رو بیان میکنه. و حالا گاهی بعضی افراد حرفی، همین میامدم تو راه یه آقای که زحمت میکشتن بنده رو منتقل میکردن به اینجا میآوردن، ایشون یک ماجرای به من نقل کردن، گفتن که کسی گفته است که بله یه وقتی بود که یه دزدی در حرم امام رضا بود، اینجا دزدی میکرد، اموال مردم میدوزید، جی مردم سرقت میکرد، فلان از این حرفا. یه روزی حضرت ابوالفضل عباس آمدن زیارت امام رضا علیه السلام سامان الحجت، و بعد دیدن که این دزدی میکنه، زدن تو گوشش این، و این بنده خدا مریض شد و افتاد تو خونه، مدتی نیامد. بعد خود آقا طبقه نقل ترز هم خود آقا این امام رضا سامان الحجت رفتن دیدن اون دزد و فرمودن که اونی که زد تو گوشت من نبودم، ابوالفضل عباس بود آمد و زیارت ما، تو برگرد بیا به شغل خودت ادامه بده با ما قهر نکن. حالا من دخواهم کم که آره، و این خیلی بالاخره نقلی بود دیگه، از کنم که باید که انسان بررسی بکنه از سندن و دلال سندش که اصلا مشعشع بود، یعنی سلطنت و زعب بود که هیچ جای خدشه نداشت دلالتن، من فقط اشکال دلالی میکنم دلالتن، خب خیلی مشکل بود دیگه بالاخره این که حضرت دعوت کردن اونو به ادامه شغل دزدی، از کنم که العیاذ بالله سامن الحجج تا جایی که خبر داریم چه این کارهایی نمی کرده، بعد مقام اسمت ایشون هم به دور هستش که شخصی رو دعوت کند به ادامه شغل شریف دزدی، مثلا میگه آقا ادامه بده کارتو، نه این خیلی مشکل هستش. بگذارید قابل قبوله ها، خیلی خوب نظرات مختلفه، بنده به ذهنم اومد که مشکل هست ولی شما ظاهرا خیلی آسان گرفتید کار رو. بگذاریم، به هر حال میخوام عرض کنم خدمتتون که بابا ما اگر یه روایتی برخورد میکنیم این با مسلمات شریعت اسلامی ناسازگاره، با قطعیات قرآن نمیسازه، با محکمات قرآن این سرشاخه و در تعارضه و در تباینه و در مخالفت و تنافی قرار داره. روایاتی داریم که فضربو و علل جدار به دیوار بکوبید این رو، ما اینطور داریم میگه روایت استا، ظاهرش هم قال صادقه اما دارد با قرآن میجنگه، با روایات میجنگه، با سنت قطعیه منظورم میجنگه، به دیوار بکوبید قبول نکنید، نه به صرف اینکه تا ظاهر یه روایتی به نظرتون جالب نیامد به دیوار بکوبید العیاذ بالله، نه، بعد اینکه بررسی کردید کامل دیدید نه واقعا در تنافی جدی هست با قرآن کریم، رو نپذیرید، نپذیرید، اینو کنار بگذارید، این رو منظور اینطور هست. ما بگیم این روایات شاهد قرآنی لازم است، این روایت که میگه که شاهد قرآنی لازم است برای خبر واحد تا ما بتونیم خبر واحد رو بپذیریم، ناظر به این اموره، میخواد میگه که خبر واحد نباید با قطعیات و محکمات قرآن مخالف باشه، نه اینکه حتما ما به ازای هر خبر واحدی یه شاهد قرآنی هم بعد کنارش بیاریم که عیناً همون مطلب رو گفته باشد. این حالا عرض کردم لقائل ان یقول که این دسته از روایات هم سندن خیلی شاید قال العال نباشه، سندن هم بپذیریم و سندن خدش نکنیم، لاقل دلالتن این مشکل چی؟ وجود دارد. اما در مجموع این نکته از خارج بود، این خارج از متن آیه صدر بود، متن آیه صدر همونی بود که در توضیحات خارج از تطبیق عرض کردیم، به اون که این روایاتی که میگه شاهد قرآنی لازم است اطلاق دارد، هم شامل اخبار آحادی میشود که در اصول دین مطرحند، هم اخبار آحادی که در فروع دین و احکام شریعت مطرحند. ما فروع دین و احکام شریعت رو میایم تقیید میزنیم، از ذیل این خارج میکنیم و مشکل حل میشه. و اما الفریق الثانی فیرد علیه انه لو تم فی نفسه، گروه دوم اگر به لحاظ سند و دلالت مشکلی نداشته باشن، لو تم فی نفسه یعنی مشکل سندی و دلالی نداشته باشن، لکان مطلقا اینها مطلق هستن، شاملن للاخبار الواردت فی اصول الدین و الاخبار الواردت فی الاحکام، اینها شمول دارن هم نسبت به اخباری که در اصول دین وارد شدند، هم اخباری که وارد شدن در فروع دین و احکام شریعت. فیعتبر ما دل علی الحجیه فی القسم الثانی بالخصوص صالحاً لتقیید اطلاق تلک الروایات، اعتبار می شود آن چیزی که دلالت دارد بر حجیت، چه ادله‌ای که از قرآن کریم آوردیم مثل آیه نبع، چه از سنت شریفه آوردیم مثل تواتر اجمالی یا سیره متشرعه یا سیره عقلایی به علاوه امضا و تقریر، اعتبار می شود آن چیزی که دلالت بر حجیت داره سلام علیکم، بر قسم ثانی به شکل خاص بالخصوص. مطلب رو میدانم، چشم، الان مطلب تمام شد. عرض منظرتون که این اعتبار میشود به عنوان چه چیزی؟ به عنوان دلیلی که صلاحیت دارد برای تقیید اطلاق این روایات. روایاتی که میگن شاهد قرآنی میخوایم، ما اینا رو تقیید میزنیم، میگیم اینها فقط و فقط در بر میگیرند روایات اصول دین را، اما در فروع دین ما دلیل خاص و ویژه داریم که در فروع دین شاهد قرآنی لازم نیست و اینا به خودی خود دارای حجیت هستن. دلیلتون چیه؟ آیه نبع، تواتر اجمالی، سیره متشرعه، سیره اقلائیه. این ادله مجموعاً تقیید میزنند اطلاق ادله‌ای که میگن شاهد قرآنی لازم دارید، اینا اون رو تقیید میزنند و خبر واحد ثقه در احکام شریعت رو ما خارج میکنیم و میگیم حجیتش به شکل جداگانه ثابت میشود. رسیدیم به سر مطلب، این به مراد برای ساعت آینده. و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل علی محمد.
من در خط سوال تصف شو اول از همه پرسیدم. بله،
خبر بود که این خبر